بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره مکتب دفاعی اسلام بود. ابتدا عرض کردم که باید ما مبانی دین را درباره جهاد و دفاع ذکر بکنیم، بعد از این مبانی اصول و قواعد کلی را استخراج کنیم، بعد از این اصول احکام شرعی را توضیح بدیم و در غیر این صورت هم با مشکل مواجه می شویم. قبلا گفته بودم که حتی تو عبادات یا معاملات هم همینطوره، یعنی مثلا تو کتاب های فقهی وقتی می خواهیم بحث صلات بکنیم یا مثلا بحث معاملات بیع و مثلا خیارات و این حرفاست، اول باید بگوییم مبانی دین چیه. بعد از اینکه مبانی رو گفتیم، اصول و قواعد کلی را بگوییم و بعد بیایم روی این احکام. مثلا تو فقه اولین چیز باید این مطرح بشه: پرستش خدا مهمترین اصل تو دین، که عبادت خدا، عبودیت خدا، و این که شرک مذمومترین چیز تو دین. شرک هم نه فقط به معنا که شرک ذاتی تو خدایی، پرستش غیر خدا شرک. اینا باید بگوییم و بعد بیم تو احکام ببینیم حالا هر حکمی که بویی از شرک بدهد باید با اون حکم مخالفت کنیم، نه اینکه مثلا وقت بیم بگیم یه جایی مثلا استثناء شده، این شرک مثلا استثناءن عیبی نداره، که بعضی این کارا رو کردن دا. این مثلا توی عبادات یا مثلا توی معاملات اول این مشخص بشه، معلوم بشه اینکه دین میگوید زاهد باشید. زهد یعنی چی؟ آیا معنی زهد کم مصرف کردنه؟ آیا این معنیش؟ و اگر که معنای زهد اینه، آیا نتیجهش اینه میشه که مثلا اقتصاد رکود پیدا بکنه، مثلا کارخونه ها دیگه تولیدشون بخوابه، نتیجهش این نمیشه؟ آیا اگر مثلا اینجوری ما بخوایم عمل بکنیم که مثلا فرض کنیم بعضی ها زهد و اینطوری معنا میکنند، واقعا مثلا کشورهای اسلامی هست اقتصادشون از بین میره؟ اینجور چیزا رو باید اول مشخص بکنیم بعد بیایم روی احکام. خب توی بحث جهاد هم اول مبانی رو عرض کردم، یه چند جلسه مبانی توضیح داده شد، بعد از مبانی اومدیم روی اصول. یکی از اصولی که دو جلسه قبلی مطرح کردم این که خودعه، نیرنگ، فریب توی جنگ جایزه یا نه، این یه اصل کلی. وقت بعد میایم توی احکام فقهی بگیم اینجا این کلک زدن حلاله یا حرامه. اون جلسه قبلی گفتم این حدیثی که معروفه و صاحب وسائل و شیعه رضوان الله علیه اینا دلیل قرار داده برای اینکه توی جنگ خودعه به معنی کید یا فریب جایزه، این حدیث رو توضیح دادم، گفتم الحربو خدعه درسته نه خوده، الحربو خدعتون، اشتباها خونده میشه خوده. و توضیح هم دادم که خدعه فارسیش اینسه، اولین اشتباه در جنگ آخرین اشتباه است. الحرب و خدعتون یعنی این که اگر یه اشتباه بکنی کشته میشوی، نه اینکه جایز از کلک بزنیم. گفتم کتاب‌های لغت هم اینجوری حدیث رو هم خونده اند هم اینجوری معنا کردند. اون جلسه قبلی گفتم که کلمه خودعه تقریبا 20 کلمه مترادف یا قریب المعنا توی قرآن و روایات داره، اما دقیقا هم معنای خودعه نیستند. مثلا فرض کنید که طوریه، طوریه یه جاهایی جایزه اما یک جاهایی، مثلا امام را هم اگر دیده باشی تو تحریر الوسیله ظاهر عبارت تحریر الوسیله اینه که امام طوریه رو کذب میدونه، طوریه را فقط میگه اند ضروره طوریه جایزه، در حالی که اگر که طوریه صدق باشه نباید بگیم اند ضروره، که باید بگیم مطلقا جایزه. و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله توریه می کرده. هیچ سفری برای جنگ پیغمبر اکرم تشریف نبرد الا اینکه ورا به غیرهی توریه کرد. اما مثلا فرض کنید که گاهی خودعه به معنی کیده، گاهی خودعه به معنی مکره، گاهی خود به معنی فریب، گاهی قش، گاهی نجش، اینا معناهای خودن دیگه. توی قرآن و خیلی اینا فرق میکنه دا. اون جاهایی که قرآن کید خدا به کفار، این یه جور آیات هست که خدا به کفار چه جوری کید میزند، یا آیاتی هست که کید خدا بر پیغمبران علیهم السلام، بعضی آیات هست که کید پیغمبران به مردم، بعضی آیات هست که کید مردم به پیغمبران، آیاتی هست درباره کید شیطان به مردم. اینا همه با هم فرق میکنه دا. به عبارت دیگر این کلمه خودعه یا کید یا اینو قبلا هم اشاره کرده بودم و گفتم که راغب اصفهانی میگه که اگر خود قرآن کلمه خودعه یا مکر درباره خدا به کار نبرده بود ما میگفتیم هر کس بگوید مکر خدا کافر میشه، هر که بگه خودعه خدا کافر میشه، اما خود قرآن این کلماتو درباره خدا به کار برده و بعد وقت با یه جوری معناشون بکنیم از باب مقابله، از باب مقابله منیش اینه ها. عیسی علیه السلام گفت که تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی، که با اینکه خدا که نفس نداره از باب مقابله است. یه کتاب های زیادی مسلمان ها نوشتن به اسم وجوه القرآن که بعضی از آقایونم حتی مثل کفایه ها، کفایه یا حواشی کفایه همین اشتباهو کردن دا. اینا خیال کردن وجوه القرآن یعنی مشترک لفظی تو قرآن، یعنی کلمه‌ای که توی قرآن هست و تو آیات مختلف مختلف به کار رفته. مثلا فرض کنید اصلا تو داستان حضرت یوسف علیه السلام، تو همین یک قصه توی قرآن که یه بارم این قصه توی قرآن کلا مطرح شده، ولی تو همین یک قصه 7 بار کلمه کید به 7 معنای مختلف به کار رفته. کید مثلا فرض کنید که برادران به یوسف، کید اون زن به یوسف، کید خدا در برابر اینها، کید یوسف در برابر مثلا فرسون عزیزم، 7 معنای مختلف توی یک قصه راجع به یک کلمه به کار رفته. کتاب های زیادی مسلمان ها نوشتن به اسم وجوه القرآن و مقصودشونم این بود که یک کلمه در جاهای مختلف موارد استعمال مختلف داره، در حالی که مثل کفایه و دیگران اینا را به عنوان موضوع له کلمات گرفتند. یعنی گفتند این کلمه تو معناهای مختلف وضع شده و میشه بگی اصلا اولین کتابایی که مسلمونا درباره قرآن و تفسیر قرآن نوشتند کتابهای وجوه، اشباح، نظائر، اینجور کتاب هاست. و افرادی مثل کفایه خیال کردند که اینا کتابهای درباره مشترک لفظیه، در حالی که اینا موارد استعمال اومدن گفتند. جدیدنم یه استادی توی کشور اردن، تو اردن یه نفر یک تحقیقی نوشته، اسمش اینه که لا وجوه و لا نظائر، لا وجوه و لا نظائر. این خواسته تمام اینها را برگردونه به یک اصل واحد. حالا کارش درسته یا نه، حالا این حرف زیادی میخواد، ولی به هر حالی که مثلا افرادی مثل سیبوی، ابو عبیده سلام، قاسم ابن سلام، خلیل ابن احمد، اینا اومدن کتاب نوشتن درباره همین وجوه و نظائر. به هر حال عرض کردم که شاید 20 یا 21 کلمه قریب المعنا با این ذکر شده و این قریب المعناها تماما معناشون چیزیه که تو شرع مذمومه. مثلا غش، لیس منا من غش المسلمین، غش مترادف با همین خود است، مترادف با کیده. مثلا فرض کنید اینو مثلا میگیم خودعه که تو قرآن اینجوری، الم یجعل کیدهم فی تزلیل و ارسل علیهم طیرًا ابابیل. این رو خود قرآن کید گفته و این کید رو توی تفسیر خودعه معنا میکنن. اینجا الان میبینید که این خودعه به این معنا قطعا جایزه، به این معنا قطعا جایزه، در حالی که به معنای دیگر قطعا حرامه. این به هر حال یک اصل. اصل دیگر که از اون مبانی استخراج میشه رعایت کردن مسائل اخلاقی توی جنگ، که حالا این خودش خیلی زیر مجموعه زیاد داره دا. بله بله
بله،
این که مثلا فرسال خودشون مثال میزنه به تکبر و این که تو روایات داریم مثلا بعضی جاهایی که تو جنگ بین صفین بین دو لشکر متکبرانه راه بروید، حدیث داریم تکبر برای مردها بد است برای زنها خوبه. مفصل ترین خطبه نهج البلاغه خطبه قاصه است که درباره تکبر دیگه اینا، حالا دیگه اینجا جاش نیست که آدم بخواد بحث بکنم جواب این فرمایشات شما اینه، ولی اینو میگم بحثش اینجا نیست. تو اخلاق که من نمیتونم بیام بگویم تکبر برای زن خوبه برای مرد بده، یا اینجور که تو نهج البلاغه فرموده خیر صفات مردها شر صفات زنهاست و خیر صفات زنها شر صفات مردهاست. مثلا گفته که ترس برای مرد بده برای زن خوبه، بخل برای زن خوبه برای مرد بده. ما که اینجور نمیتونیم بگیم، من که نمیتونم بیام توی اخلاق بگویم این چیز برای آقا خوبه برای این بده. که اگه این حرف رو بگویید که دیگه سنگی رو سنگ بند نمیشه دیگه، وقت اخلاق میشه نسبی. بلکه قبلا اینو من اشاره کرده بودم که اصلا فرق بگذاریم همیشه بین اخلاق و آداب. آداب رو بگوییم نسبیند، اخلاق رو بگوییم مطلقه. اخلاق صفات نفسانی است، آداب اعمال بیرونی. اینکه چه جوری راه بروید این اصلا اخلاق نیست، این آدابه. شاهدش هم اینه ها که مثلا فرض کنید الان اینجور که شما معمولا نشستید، اینجور نشستن خوبه یا بده؟ اینکه اصلا در قدیم تو شرح لومه یا تو هست که میگفت که تو شرح لومه بودا میگفت که تشهد نماز رو چجوری آدم باید بشینه چون پاتمه، اینجوری میگفت دیگه، باستن رو بگذاره زمین، پاها رو بیاره بالا، کف پا رو زمین، درست اونجور حالتی که اینجوری پاها رو میگیرن تو بغل. این علتش این بود که در زمان پیغمبر اکرم هر کس اونجوری مینشست این معنیش این بود که این برده است. هر کس که چار زانو مینشست یا دو زانو مینشست معنیش این بود که این مولاست. و شرح لومه که میگه چون پاتمه بشینید، یعنی تو نماز نشون بدید که من عبدم مولا نیستم. فرق نمی کنه فرق. یا این که مثلا فرض کنید که راه رفتن، هر کسی که نکپا را می رفت، نکپا دیدید دیگه، مثلا اینه که نکپا را می رفت که کل پا را رو زمین نگذارده، نکپا، اینا عبدند برده اند. هر کس که همچه علمایی را میره یعنی این که مولاست. وقت این که تو روایات میگه پیغمبر خدا صلی اللہ علیه و آله همیشه نکپا را میرفت، یعنی رسول خدا میخواست بگوید که مردم من عبدم، من مولا نیستم. حالا اگر کسی کف پاشو درست بگذاره زمین علمایی را بره، هیچ وقت معنیشی نیست که من آقا هم یا من رئیسم، ولی زطوری نیست. خب گفتم حالا اینو خب پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله رو که یه بارم اشاره کردم، پیغمبر صلی الله علیه و آله مریضی خیلی داشت که گاهی پیغمبر یک ماه دو ماه میرفت تو روستاهای اطراف مدینه بستری میشد میخوابید. این خب خیلیش مالی این بود که پیغمبر همین آدابو که رعایت میکرد، مریضم میشد دیگه. بله برحال حالا جایی اون بحث اینجا نیست، فقط خواستم اشاره بانم به عنوان پاسخ فرمایش آقا، این که فرق بگذارید بین اخلاق و آداب. این تکبر راه رفتن ها، این آدابه، این اصلا اخلاق نیست. اخلاق یه صفت روحیه، این که کسی تو دل خودش این باور رو داره که من بزرگم، این میشه مسئله اخلاقی و رذیلت اخلاقیه. همین که مثلا فرسندی سوء زن و حسن زن تا تو درون آدمه میشه اخلاق، اما وقتی بروز خارجی پیدا کرد میشه آداب. وقتی که اخلاق مطلقه، وقتی رسید به آداب میشه نسبی. باید اینجوری فرق بگذارید. بلی عرض کردم، حالا این دیگه جای بحثش اینجا نیست. آره دیگه گفتم هم عبارت لغت رو خوندم که کتاب لغت تصریح کرده که این حدیث خدعه است نه خوده. تو کتاب لغت ها خب اینجوری کرده دیگه. نه گفته این حدیث است خدعه است، اینجوری گفته. خب حالا گفته دیگه، دلیل ما این بود اون جلسه گفتم که حتی کتاب تهذیب شیخ طوسی دیگه از این معتبرتر توی تهذیب گفته خدعه. درست نقطه مقابلش میشه صداقت. بله چرده همی که گفتم که پیغمبر طوریه کرد، گفتم که اصلا ما حالا عبارت اینا یادم نیست، الا ورا به غیرهی. اینو به عنوان جواب شما گفتم دی. خب من الان یاد داشتم هم آوردم، ولی این خیلی طول میکشه بخوام بس بکنم. تمام آیاتی که درباره خودعه هست یا درباره مکر یا درباره کید، درباره غش، طوریه، اینا رو یاد داشت. باز تو روایات، باز تو مطالب تاریخی و سیره پیغمبر اکرم. ولی حالا بخوام دونه دونه اینا رو بگم، این خب مسنوی 70 من کاغذ شده، یعنی فقط خود همین کیدش یا مکرش تو قرآن از یه پایان نامه بیشتر میشه. بل نخیر خب. و اما مسائل اخلاقی توی جنگ، اول به صورت کلی عرض کنم، بین توی غرب وقتی بحث اخلاق میشه، الان یکی از مهمترین چهره های اخلاقی برای قانون مربوط به جنگ نیچه است و در واقع مکتب اخلاقی آلمان، که افرادی مثل مثلا کانت یا مثلا افرادی مثل هگل و هیتلر، اینا همه اینجور تفکری داشتند. نیچه میگفت که اخلاق قدرت، بهترین آدم کیه؟ قلدرترین آدم. بدترین آدم کیه؟ آدمی که ضعف داره. تواضع و ضعف میدونند، صبر، تحمل، اینجور چیزا رو ضعف میدونند، خشونت، غضب، چاقو کشی، بیشتر آدم کشتن، اینا رو میگوین فضائل و کمالات. مثلا کتاب اینو مینویسن اخلاق قدرت و قدرت اخلاق. این چیزایی که مثلا ما اینجاها میگیم فضائل اخلاقی، اونا به جای فضائل اخلاقی میگوین قلدری، نه شجاعتی که ما میگیم. ما شجاعت به معنی اینه که قوه غضبیه انسان تحت تدبیر قوه عاقله باشد، اینو میگن شجاعت. غضب انسان تحت تدبیر عقل باشه، این معنای شجاعت ها. خوف یعنی چی؟ نقطه مقابل شجاعت یعنی اینکه قوه غضبیه در تحت تدبیر عقل نباشد، این معنای شجاعتی که ما میگیم. ولی اونها وقتی میگن که شجاعت به معنی این که آدم در هر شرایطی پیروز بشه. شاید کتاب ماکیاولی رو دیده باشید، یک کتابی هست خیلی کتاب معروفیه ده، کتاب شهریار مال ماکیاولی. مثلا این خلاصه چی بگم، بهترین کتاب یا مثلا اصلی ترین کتاب توی غرب برای جنگ و دیپلماسی و دیپلمات و کارهای سیاسی، ماکیاولی توی این کتاب میگه که هر جوری میشه باید سوار گرده مردم شد، این هدفه. اگر شد با زور سوار مردم بشید، از مردم سواری بکشید، خب باید با زور این کار بود. اگر یه جایی دیدید که با تواضع بهتر میشه سوار مردم شد، اینجا متواضع باشید. اما هدف اینه که سوار مردم شدن، حالا از هر راهی میشه. اگر یه جایی شد با عفت سر مردم کلا بگذارید، با عفت. میگه اگر یک جایی دیدید که کسی لبات بکنه بعد اینجوری میتونه سوار مردم بشه، خواه این کارو بکنه. این اصل تفکر هم سیاسی و هم نظامی توی غرب. ما میخواییم بگوییم دین ما وقتی مسائل نظامی را مطرح میکنه، اخلاق برش اصل و ارزش های اخلاقی که حالا نمونه هاشو عرض خواهم کرد. این کتابی که من آوردم یه عبارتی ازش بخونم، این کتاب اسمش از اخلاقیات و سلوکیات الحرب عند رسول الله صلی الله علیه و آله، اخلاقیات جنگ نزد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. این چند جا این عبارت هایی را از قانون جنگی که سازمان ملل تصویب کرده ذکر میکنه. بعد بله صفحه 231 بعد عبارتی رو نقل میکنه، میگه که بیر بوجی، یکی از کسانی که تو فرانسه بهش میگن پدر قانون، میگه این بنده خدا گفته که انا الفرنسی نصرانی، من فرانسوی مسیحی هستم. لا اتحرج من دعوت المجتمع الدولی عبر الامم المتحده، هیچ ابایی ندارم، پرهیز ندارم که همه کشورهایی که عضو سازمان ملل هستند بهشون بگویم الى قرائت قانون الاسرا و معاملتهم کما وضعه الاسلام منذ ما یزید عن الف عام. با اینکه مسیحی هم به همه میگم بیان برن قانون اسلام رو بخونن درباره جنگ. انه قانون مثالیون، این یه قانون نمونه است. طبقه المسلمون فی حروبهم، مسلمونا این قانون رو تو جنگ هاشون رعایت کردند. ملتزمین به قانون وضعه الاسلام و تشدد فی تطبیقه النبی محمد صلی الله علیه و آله. پیغمبر اکرم هم خیلی سختگیر بود که این قانون را عمل بکند. بل قادت المسلمون من بعدی، فرماندهان جنگی مسلمانان بعد از پیغمبر این قانون را رعایت میکردن. قانون لم یحتج الى اتفاقیات و مؤتمرات و اتفاقیات علل اتفاقیات، قانونی که نیازی به کنفرانس نداره، نیازی به معاهدات هم نداره. و نحنو به حاجت الان لنتعلم من ذالک القانون المثالی، ما امروز با همین قانون اسلام را عمل بکنیم. سبا اون کننا متفقین مع مباد الاسلام ام غیر متفقین، چون که دین اسلام رو بپذیریم یا نپذیریم، ولی قانون اسلام برای جنگ خیلی خوبه. از این جور عبارات تو این کتاب خیلی زیاد داره که میگه بهترین قانون توی جنگ قانونیه که دین اسلام آورده به عنوان اخلاقیات جنگ، به عنوان مثال. اینم عرض بکنم تا بعد مثال بگم. شاید هیچ کس تو دنیا به اندازه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله مورد تهمت واقع نشده. خیلی علیه پیغمبر اکرم کتاب نوشتن و همشم در این که بگوین پیغمبر نعوذ بالله توی جنگ قوانین اخلاقی ها رعایت نکرده. هرچی بگم کم گفتم که چقدر کتاب ده. مثلا شما شنیدید امیرالمومنین علیه السلام چقدر بهش تهمت زدن، ولی شاید تهمت های به حضرت علی 1/100 تهمت های به پیغمبر نیست. اینکه حتی چقدر کتاب نوشتن درباره این که ببینیم از اینجور تهمت ها که بزرگترین دعوت کننده به بت پرستی نعوذ بالله پیغمبر اسلامه. یعنی دیگه تا دروغای اینقدر بزرگا خیلی کتاب نوشته. کتاب هست درباره این که بت مسلمون ها که اون بت را میپرستن اسمش هست ماهوم. ما که مسلمون هستیم شاید مثلا فکر نمیکنم هیچ کدام شما تالی نسا شنیده باشید، ولی اونا مثلا اینقدر کتاب نوشتن که مسلمون ها بت ماهوم رو میپرستن. این تهمت های به پیغمبر رو میخواییم دفاع بکنیم در برابر، بگیم که این تهمت ها حرفای نارواییه. اولین کسی که دستور داد توی جنگ زن یا بچه یا پیر مرد یا مریض را نکشید، این الان تو قانون سازمان ملل اومده ها، ولی خب این اولین بار پیغمبر اینا رو فرمود دیگه. حتی پیغمبران قبلی هم ما سراغ نداریم از این حرفا زده باشند. اولین کسی که اومد فرمود که توی جنگ فرق بگذارید بین رزمنده و غیر رزمنده. این حدیث رو یه بار خوندم که گفتم که در یک از جنگ ها پیغمبر اکرم دید یه زنی کشته شده و پیغمبر گفت که خدایا استغفار میکنم و به تو پناه میبرم که چرا مسلمان ها این زن را کشتند. انها لا تو قاتل، این زنه که جنگ نمیکرد برای چی کشتندش؟ یعنی ملاک برای پیغمبر این بوده که هر کسی که می جنگد باش به جنگید. اگر یک کسی اومده جنگ اما نمی جنگه، مثلا تو آشپزخونه یه دشمن داره کار میکنه، یا پزشکه اما پزشک دشمنه برای اونا، اینا رو نمیشه کشت چون این نمی جنگد، نباید کشته بشه. نخیر نمیشه. خب بلدی، اگر که کسی می جنگد میشه کشتش، اگر کسی حالا زن بود یا مرد بود فرق نمیکنه، چه زن چه مرد اگر نمی جنگد ولی کار دیگه یه جنگو انجام میده اون نمیشه کشت. نخیر نمیشه، عقبه جنگو نمیشه. بله هر یه نفر که تو خط مقدمه 10 نفر عقبه داره، ولی هیچ کدام اونا رو نمیشه کشت مگر کسی که صاحب رأی تو جنگ. صاحب رأی یعنی چی؟ یعنی اون که تو خط مقدم می جنگه چند کیلومتر عقبتر تو قرارگاه یه فرماندهی هست که اون نمی جنگه اما اون تدبیر جنگ میکنه، اونو میشه کشت. همین که میگم. یکی دیگه این که مثلا پیغمبر اکرم اولین کسیه که میفرمود قبل از جنگ کاری بکنید که جنگ نشود، یعنی دعوت به ترک قتال. این احادیث رو قبلا خونده بودم که هر امامی، هر پیغمبری که تو جنگ شرکت میکرد تا میشو تأخیر میانداخت. حتی پیغمبر اکرم بعضی جنگ ها که تشریف میبرد حالی که میرفت برای جنگ تا یک ماه امروز و فردا میکردند، یعنی جنگ تأخیر بیفته تا یه راهی پیدا بشه که جنگ شروع نشه. رفق و مدارای به اسرا. پیغمبر اکرم 72 تا جنگ داشته. توی این 72 تا جنگ پیغمبر خیلی هم اسیر گرفته، ولی عجیبه که پیغمبر هیچ وقت برده خودش نداشته، یا مثلا غلام برده پیغمبر نداشت. چند روز پیشم گفتم که خدیجه سلام الله علیها که یه عبد به پیغمبر هدیه داد، پیغمبر آزادش کرد و نگهش داشت، نه اینکه به عنوان برده نگه داشت. باز نهی از مسله کردن، یا اینکه مثلا پیغمبر تو هر جنگی میفرمود اجساد مشرکین را دفن کنید، یا اینکه مثلا پیغمبر میفرمود که فروختن جنازه کفار به کفار حرامه. جنازه دشمنو بگیم مثلا اگه میخواید به جنازاتونو ببرید باید پول بدید. باز جلوگیری از اسراف در قتل، فلا یسرف فی القتل، یعنی خیلی آدم نکش. باز نهی از تخریب اموال. اینا خیلی زیاد نمونه داره تو تاریخ ها که فرمود خونه خراب نکنید، درخت را نسوزانید، حتی آب روی، مثلا اینکه تو روایات هست که جایی که نخلستان آب زیاد نیندازید تو نخلستان مردم، این به خاطر که نخل آب زیاد بیاد خفه میشه، به این خاطر، یعنی به خاطر اینکه درخت نخشکه. اینا فرموده ضرورت وفا به عهد یا پیمان. این چند موردی که گفتم اینا چیزایی که اولین بار پیغمبر فرموده. خیلی چیزای دیگه هست که پیامبر فرموده، شاید حالا غیر از پیغمبر اکرم هم جای دیگه پیدا بشه. سی مورد از این اخلاقیات جنگ پیغمبر نوشتم، حالا سریع بعضیاشو عرض میکنم. هر کدام اینا باید بحث بشه، آیات، روایات، سیره پیامبر به عنوان دلیلش، ولی دیگه حالا فرصت اونا نیست. اولین نکته توی اخلاقیات جنگ این که جنگ باید برای مال دنیا نباشه. جنگ برای این، خیلی زیاد تو روایات اومده که حتی کسی که اومده بود برای این که مثلا کنیز گیرش بیاد یا مال گیرش بیاد، پیغمبر فرمود لا اجر له. لا اجر له یه مرتبه، حتی توی یه حدیث سه بار این تکرار شده. یه مرتبه معنیش اینه که یعنی این ثوابی نمیبرد چون برای خدا نیومده، برای مال دنیا اومده. یه مرتبه معنیش اینه که لا اجر له یعنی حتی غنیمت جنگی هم به این داده نشود. اون آیه شریفه که میفرماید که و منهم الذين يقولون لا تفتنني الا في الفتنه سقطوا وان جهنم لمحيطه بالكافرين. این راجع به همین افرادیه که به خاطر غنیمت می اومدن جنگ و می گفتن که لا تفتنني الا في الفتنه سقطوا. این بنات الازرق را یه وقت تو روایات نگاه بکنید، بنات الازرق درباره این آیه درباره همون است. اینو عرض کردم، اینا رو خیلی بحث میخواد. مثلا فرض از اینجا بحثان باید مطرح بشه دا. مادر امام زمان سلام الله علیه خب کنیز بود و امام عسکری علیه السلام ایشون رو خرید و بعدم باش ازدواج کرد. زمان امام عسکری علیه السلام چه جنگی بوده که این اسیر شده مادر امام زمان؟ توی ترکیه یه جایی هست لبه دریای اژه، اونجا مادر امام زمان سلام الله علیه مال اون منطقه است که الانم مردمش همه الانم اونجا هستن، مسیحی هستن و خیلی هم محجبه و خیلی خیلی مردم خوبی داره، خیلی مردم خوبی ها. کلیسا و واتیکان هم خیلی با اینا مخالفه، الانم مسیحی هستن و مسلمان نیستن. قبر پدر نرجس خاتونم همونجاست، قبرش اونجاست. و حال مقصودم اینه که تو اون منطقه هیچ وقت جنگی نشده، اگر که جنگ بشه یک کسی رو بگیرن خب میشه اسیر. مادر امام زمان که جنگی نبوده که اسیر بشود، علال قاعده شبیخون بوده. شبیخون هم مجوز اسارت نیست، کسی تو شبیخون گرفته بشه که برده نمیشه. و اینا خیلی بحثای اینجوری میخواد که آیا امام عسکری علیه السلام میخواد این کارو صحه بگذاره روش که این مادر امام زمان رو خرید یا نه. به هر حال اولین نکته تو اخلاق جنگ اینه که هدف از جنگ باید رفع عدوان، یعنی مثلا جلوگیری از ظلم و ستم، به این خاطر آدم به جنگه، یا برای اعلاء کلمت الله، نه برای پول و مال و نمیدونم کشور گشایی و امثال این حرفا. دوم اینکه نباید هدف مسلمان کردن کسی باشد، یعنی بگیم می جنگیم تا مردم مسلمان بشند. لا اکراه فی الدین، من شاعفل یؤمن و من شاعفل یکفر. و قبلنم گفته بودم این حدیث مال عمره، مال ابو هریره است که من می جنگم تا مردم لا اله الا الله بگویند. هر وقت لا اله الا الله گفتند جانشون محفوظ می ماند، هر وقت که لا اله الا الله نگفتند جانشون و مالشون و ناموسشون بر ما حلاله. اینا حرفای عمر خطابه. این جزیره قبلا گفته بودم، اتفاقا میخواستم حالا همین دیشبم میخواستم این بحث جزیره بنویسم بیارم، عبارتی که از پیغمبر اکرم نقل شده. این جزیره این تو احادیث هستم، میگم دیشبم همین در این باره مطالعه کردم ولی دیگه نیواردم. این اشعریونی که اومدن اینجا قم، اشعریون که اومدن، خب قم معبد آناهیتا بود دیگه، شرک بود و آتش پرستی. اشعریونی که اومدن اینجا قم با هم یه پیمانی بستند که اگر کسی به قم حمله کرد، اشعریون هم کمک این معبد آناهیتا از شهر دفاع بکنن در برابر دشمن، بالعکسش هم همینجور. بعد توی این قرار داد اشاره کردن به جزیه و گفتن جزیه این بودا. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله در صلح حدیبیه قراردادی نوشت که 52 ماده داشت، خیلی عجیبه، 27 ماده اش در دفاع از یهودی ها، 25 ماده اش در دفاع از مسلمان ها. بعد وقت یکی از ماده ها اینه که مسلمان ها وقتی جنگ می شود باید در هزینه جنگ شریک باشند، یهودی ها هم جزیه بدهند به عنوان هزینه جنگ. این معنای جزیه ها، یعنی جزیه اینه ها، مسلمان داره خمس میده، زکات میده برای خرج جنگ، خب حالی که ما خرج جنگو بدیم یهودی هم امنیت پیدا میکنن تو کشور دیگه، و اونا که خمس و زکات نمیدند اونا باید جزیه بدند، یعنی اینکه تو سهم خودشون تو دفاع از امنیت باید سهیم باشند. هر آدمی هر جای دنیا بیشترین پولش رو خرج چی میکنه؟ امنیت. مثلا چرا الان اقتصاد ژاپن خیلی پیشرفت کرده؟ آلمان هم تو کل اروپا ثروتمندترین کشور آلمانه دیگه، به خاطر اینکه این دوتا کشور ارتش ندارن. وقتی ارتش نداشته باشه، بیشتری خرجی که هر کشوری برای امنیت خودش میکنه اینا دیگه اون خرج رو ندارن، خرج اقتصادشو میکنن، خیلی رشد میکنن. بیشتری خرج در تمام دنیا خرج برای امنیته. بعد وقت این جزیه منش اینست، آخه ما مسلمان ها که نباید خرج امنیت یهودی ها رو بدیم؟ خب خودشون هم باید خرج امنیت خودشون رو بدن. چجوری بدن؟ همون جزیه. عرض کردم 27 ماده این صلح درباره دفاع از یهودی هاست، 25 داشت درباره مسلمان ها. حالا یه وقت هستم باید بیم خیلی خوب. نمیخواد اینو بگه؟ پیغمبر کجا مثلا؟ آیا حتی یک مورد تو تاریخ داریم این همه اسیری که می گرفتن به این اسرا همشون کافر بودن یک جا بهشون میگن مسلمان بشید، یا بگن اگر مسلمان نشودی می کشیمت؟ هیچ اینجور نیست. حالا بیزه بینه، حالا این سری هم یه چند تاشو می خونم. یکی دیگه این که هیچ وقت پیغمبر اجازه نمیداد شروع کنند مسلمان ها باشند. این خودش یکی از مسائل اخلاقی جنگه، با اینکه هر کسی که شروع کننده است او پیروزه. پیغمبر حاضر بود شکست بخوره اما حاضر نبود شروع کننده باشه. تلاش زیاد پیغمبر بر قبول صلح، در هر شرایطی زیر بار صلح برویم، و این جنحوا للسلم فاجنح لها و توکل علی الله و این یخدعوک فان حسبک الله والذی ایدک بنصره و بالمؤمن. حتی اگه بخوان کلک هم بزنند، باز این که پیغمبر طرفدار توقف جنگ بود، طرفدار هدنه، ترک قتال، امان، صلح، اینجور چیزا. یکی دیگر این که پیغمبر صلی الله علیه و آله خیلی طرفدار پیمانهای همزیستی مسالمت آمیز، باز لزوم عدل در جنگ، و عدل یکی وفا به عهد، یکی جواز مقابله به مثل، اما مقابله به مثل به شرط اینکه موجب ارتکاب حرام نباشد، ولی اگر مقابله به مثل حرامی توش باشه جایز نیست. یکی مسئله عفو، صفح، رحمت، اینجور چیزا. باز یکی از ضرورات تتقدر به قدرها، این از ضرورات، یکی تو کشتن، یکی تو غارت اموال. حتی مثلا خوارج از این کارا کردن دا دینا که خوارج بودن، خوارج یه موقع یه کاروانی رو گرفتن، این کاروان داشت اموالی رو میبرد برای عبیدالله زیاد لعنت الله علیه. این عبیدالله زیاد کسیه که امام خوارج رو زندان کرده. امام خوارج یکی جابر ابن زیده، یکی اون حرقوس که از امامهای خوارجه، اینا تو زندان عبیدالله بودن. بعد که آزاد شدن اینا توی کوفه هم قیام کردن، همین خوارج ها قیام کردن علیه عبیدالله. بعد تو همین موقع یه کاروانی داشت یه مقدار پول می برد برای عبیدالله زیاد لعنت الله علیه، این خوارج وقتی این کاروانو گرفتن اومدن اینجوری حساب کردن، گفتن که ببینیم این چقدر پوله، تعداد مسلمان ها چند نفره، چقدرش به ما میرسه، چقدرش به بقیه مسلمان ها. مثلا به عنوان مثال فرض کنیم مثلا 1000 تا مسلمان داریم، 50 نفر ما ایم، 950 نفرم بقیه. این خوارج به اندازه 50 نفر سهمشون رو برداشتند، بقیهش رو رها کردن، گفتن بره. و بعد گفتن این تو سیره پیغمبر بوده. یعنی حتی موقعی که مال داشت میرفت تو دست دشمن اینا که با اینا میجنگید، مالو غارت نمیکردند و به اندازه سهمشون برمیداشتن. یکی دیگه از قوانین جنگ، تلاش بر تخفیف آثار جنگ. هر قانونی که جنگ رو کنترل بکنه و خرابی رو کم بکنه، این قانون با دین جور در میاد، موافقه. مثلا فرض کنید که اگر یه زمانی خواستن یه قانونی وضع بکنن، بیان استفاده از مثلا نارنجک ممنوعه، این ما با این موافق باشیم، به خاطر اینکه خودش یه نوع کشتار رو کم میکنه، یا سلاح شیمیایی، سلاح میکروبی، سلاح اتمی، سلاح نمیدونم هیدروژنی، امثال اینا. هر سلاحی ها که قانون وضع بشود که اون قانون بگه این سلاح رو استفاده نکنی، این با دین سازگاره، چون تو جنگ کشتن ضرورت دیگه. شرع هم میگفت که از ضرورت تقدر به قدره ها، به هرچی کمتر بهتر. این که مثلا پیغمبر می فرمود راهب را نکشید، راهب های مسیحی ها، یا مثلا کشاورز ها را نکشید، امال یعنی مثلا زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله، مثل این کارگرایی که حالا سر خیابون وای میستن که مثلا میخوان برن جای کارا، کارگرای اینجوری بودن، وای میستادن جاهایی که میگفتن اینجا هر وقت جنگ بشه ما میریم مثلا آشپزی میکنیم، لباس میشوییم، ظرف میشوییم، پول میگیریم. کارگرای اینجوری بودن که تو جنگ از این کارا میکردن. پیغمبر فرموده بود کشتن اینا حرامه. یا مثلا تجار تو همون جنگ تبوک یا تو جنگای دیگه، یه تاجرایی بودن که از شام زیتون می آوردن به مکه و مدینه، از یمن شمشیر سگ می آوردن به مکه و مدینه، از سودان حبشه از اون جاها پوست می آوردن اینجا می فروخت. تاجرای اینجوری بودن. این فراوان تو سیره پیغمبر صلی الله علیه و آله نقل شده که تجار را کشتنش و حرامه، و این تجار حتی کسانی هستند که کارهای جاسوسی میکردند، کارهای جاسوسی هم میکردند. یکی دیگه رسول یا سفرا. این حدیث خیلی از پیغمبر نقل شده که ما کنتو اخیس اخیس، همون خیس شدن عربیش معنیش اینه، اخیس یعنی دیپلومات را نمی کشم. ما کنتو اخیس، حتی این تو روایت هست، اگر یک دیپلوماتی به پیغمبر نعوذ بالله فحش داد، دیپلوماتی به پیغمبر فحش داد، نمی شود کشتش. بله، در برابر دشمن حداقل اذیت، آتش زدن حرام، قطع آب حرام، قطع غذا حرام، شکنجه حرام است. البته قبلا گفته بودم شکنجه رو نمیشه معنا کرد. تیر خلاص زدن به مجروحین جایز. تیر خلاص تو روایات عربیش اینه، تجهیز، لا یجوز تجهیز علی الجریح، یعنی تیر خلاص زدن، یک کسی که زخمیه دیگه بکشیمش، این جایز نیست. حتی توی کربلا این لشکر عمر سعد اینها، اینا به هیچ قانونی پایبند نبودن، ولی این یه قانون رو پایبند بودن، چون این خیلی زشت میدونستن که کسی که زخمی شده بکشندش. بلیزا دو سه نفر که تو کربلا زخمی شدند اینا رو نکشتند، بعدم خوب شدند و زندگی کردند. به هر حال من عرض کردم 30 مورد نوشتم، ولی دیگه حالا همین مقدارش بسه دیگه. صلی الله علیه.